ساعت 20 اینجا قم است. شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
دين ولو كره المشركون ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هممیهنان ارجمند سلام عرض میکنم. شب شما بخیر. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام همراه باشید. در نخستین شب از لیالی قدر، مسلمانان کشورهای مختلف به شب زنده‌داری و راز و نیاز با پروردگار خود پرداختند. مراسم یک شب 19 و عزاداری ضربت خوردن مولای متقیان در حرم حضرت امیرالمومنین در نجف اشرف برگزار شد و زائران در این آیین معنوی برای ظهور امام زمان دست به دعا برداشتند. مسجد کوفه محل ضربت خوردن امام علی علیه السلام در سحرگاه 19 ماه مبارک رمضان نیز میزبان خیلی گسترده عزاداران علوی بود.
لاهی تقربت فی سجدتی.
مسجد کوفه دیشب لیلة القدر دیگری داشته.
الیک بحمدی و ترتیلتی الهی.
يسأل الله أن يمن علينا بحق محمد وآل محمد بالقبول والطاعة.
صفوف به هم فشرده مؤمنان در مسجد کوفه که قرآن بر سر ندای الغوث الغوث سر می دادند را نمی توان توصیف کرد، چرا که دیدن این صحنه ها فقط با چشم بصیرت قابل درک است.
الغوث 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 بحق محمد وآل محمد.
يا ليلة التاسع عشر.
مسجد کوفه دیشب حال و هوای حزن‌انگیزی نیز داشت. در کنار محراب شهادت فقط غم بود و اشک ودایی که از گونه های شب زنده داران کوفه میبارید.
شبم که مشرف شدیم برای مسجد کوفه احیا رو اینجا باشیم، فقط میتونم بگم که اینجا قربت امیرالمومنین دیدم. من اینجا شب به چقدر آقامون قریب بودن.
اشهد ان نعن
و مؤذن در فضای آکنده از اندوه نوای اشهد ان علی ولی الله را که خواند، جای جای مسجد کوفه لرزید.
مراسم احیای نخستین شب از لیالی پرفیض قدر در فضای ملکوتی حرم مطهر حضرت زینب کبری سلام الله علیها نیز برگزار شد. در این مراسم ملکوتی شب زنده داران با اقامه نماز، تلاوت روح بخش قرآن کریم و قرآن به سر گرفتن به راز و نیاز با خداوند پرداختند.
برای تأجیل فرج و طول عمر رهبرمان امام خامنه ای دعا کردم و از خدا مسئلت خواستم که به حق شهدا این امت سربلند و عزیز بماند.
امام القائد السید علی الخامنه ای.
سوگواران امیر مؤمنان با ذکر مناجات شب قدر با معبود خود راز و نیاز و برای پیروزی دلاور مردان مقاومت دعا کردند.
برای پیروزی شیرمردانی که در خط اول جبهه جهاد در برابر دشمن ایستادند دعا کردند. همین امنیتی که ما در بقای متبرکه داریم ناشی از جانفشانی آنهاست.
و قریبا ان شاء الله النصر للقدس.
دعا کردم که در سال آینده در قدس شریف این شب‌های با فضیلت را احیا کنیم. ما به وعده امام خامنه ای که دشمن صهیونیست رو به زوال است ایمان داریم و یقینا تحقق پیدا خواهد کرد.
مردم مؤمن خود را به جوار مرقد شریف شیرزن کربلا رساندند تا در شب ضربت خوردن مولای موحدان عزاداری کنند و لبیک یا علی بگویند.
در پاکستان هم مراسم معنوی احیای شب قدر و عزاداری شب ضربت خوردن مولای متقیان امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام با حضور میلیون ها نفر از محبان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در شهرهای مختلف این کشور برگزار شد. در مرکز اسلامی انگلیس در لندن نیز که یکی از کانونهای اصلی اجتماع مسلمانان از ملیت‌های مختلف است، مؤمنان روزه‌دار با خواندن قرآن و دعای جوشن کبیر مراسم احیای نخستین شب قدر را برگزار کردند. ادامه خبرها. صدها شهرک نشین صهیونیستی صبح امروز با حمایت پلیس این رژیم به مسجد الاقصی حمله کردند. قبل از این یورش نظامیان صهیونیست و یگانهای ویژه در صحنهای مسجد الاقصی و درهای آن برای ایجاد امنیت شهرک نشینان مستقر شدند. مسجد الاقصی در روزهای گذشته شاهد حملات وحشیانه رژیم اشغالگر به نمازگزاران و معتکفان بود. همچنین در این مدت نزدیک به 400 فلسطینی بازداشت شدند و خسارت‌های سنگینی به این مسجد شریف وارد آمده است. آغاز چهارمین کنگره بین المللی قدس شریف. چهارمین کنگره بین المللی قدس شریف با عنوان جهان پسا صهیونیسم با حضور شخصیت‌هایی از جهان اسلام و پیام رئیس مجلس شورای اسلامی کشورمان در سالن وحدت بعثه مقام معظم رهبری آغاز شد. آقای قالیباف در پیامی به این کنگره تاکید کرد مسئله فلسطین و قدس شریف طی دهه‌های گذشته همواره مسئله اول جهان اسلام بوده است. چهارمین کنگره بین المللی قدس شریف به همت معاونت بین الملل بعثه مقام معظم رهبری، مرکز ارتباطات و بین الملل مرکز مدیریت حوزه های علمیه، جامعه المصطفی و کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین در حال برگزاری است. تحریم محصولات رژیم صهیونیستی در کشمیر. مسلمانان کشمیر در آستانه روز قدس در حمایت از مردم فلسطین محصولات رژیم صهیونیستی را تحریم کردند.
ده ها سال است که مردم کشمیر جنایات اسرائیل در فلسطین را به شدت محکوم می کنند. اما پس از لغو وضعیت ویژه کشمیر در آگوست 2019، مردم کشمیر راه‌های مختلفی را برای ابراز اعتراض علیه رژیم صهیونیستی انتخاب کردند و برای نشان دادن خشم خود از جنایات اسرائیل در ماه مبارک رمضان تصمیم گرفتند از خرید محصولات اسرائیلی مانند خرما و زیتون اجتناب کنند. یک تاجر کشمیری در این باره میگوید:
مردم کشمیر درباره منبع خرماها خیلی حساسند. اونها قبل از خرید درباره کشور مبدا تولید این خرماها سوال میکنن. ما خرماهایی از ایران، مصر، اردن، عربستان و کشورهای دیگه داریم، اما از اسرائیل نه.
به لطف رسانه‌های اجتماعی، کشمیری‌های جوان هم اکنون اطلاعات زیادی از فلسطین و جنایاتی که در آنجا اتفاق می‌افتند دارند و به همین جهت محصولات اسرائیلی را تحریم می‌کنند.
مردم کشمیر در ماه رمضان بیشتر خرما مصرف می‌کنند. ما اطمینان می‌دیم که خرماهایی که ما می‌خریم از اسرائیل نیست و به هیچ وجه برای اونها سودی نخواهیم داشت.
هر ساله در ماه مبارک رمضان برنامه‌های بسیاری برای فلسطین در سراسر کشمیر برگزار می‌شود. علمای دین در این مجالس بر اهمیت وحدت میان ملت‌های مسلمان تاکید دارند. امام جماعت یکی از مساجد کشمیر در این باره گفت:
حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به مردم فلسطین در داخل مسجد الاقصی محکوم است. اکنون وقت آن است که همه مسلمانان متحد شوند و از جامعه جهانی بخواهند برای همیشه جلوی این جنایات را بگیرد.
حدود 40% خرماهای اسرائیلی در شهرک‌های غیرقانونی کش می‌شود. مردم کشمیر هم بر این باورند که شرکت‌های اسرائیلی از زمین و نیروی کار فلسطینی برای کشت خرما استثمار می‌کنند و تحریم محصولات آنها بهترین شکل اعتراض به این رژیم است.
فضای مثبت مذاکرات یمن، توافق صلح نزدیک است. هیئت‌های سعودی و عمانی در صنعا با مسئولین شورای عالی سیاسی یمن برای آتش بس و توقف جنگ گفتگو کردند. بنابر گزارش شبکه یل‌عالم، از مهمترین محورهای بحث تبادل اسرا، آتش بس طولانی مدت، توقف جنگ، رفع کلی محاصره پرداخت حقوق کارمندان دولت، خروج نیروهای بیگانه از یمن، پرداخت غرامت و بازسازی یمن است. کارشناسان معتقدند حضور هیئت‌های سعودی و عمانی و دیدارها و فضای مثبت حاکم بر مذاکرات به توافق آتش‌بس بین صنعا و ریاض با نظارت کشور عمان خواهد انجامید و به زودی به جنگ یمن پایان خواهد داد. افزایش تجاوزات فیزیکی و نژادپرستانه علیه اقلیت‌ها در انگلستان. به نوشته یک گاردین، نظرسنجی اخیر در انگلستان نشان می‌دهد بیش از یک چهارم از اقلیت‌ها، به ویژه مسلمانان، با توهین‌های نژادی روبرو خواهند بود و تقریباً از هر سه نفر یک نفر در مکان‌های عمومی نژادپرستی را تجربه کرده است. تحقیقات انجام شده توسط دانشگاه منچستر نابرابری گسترده و تبعیض نژادی نسبت به مسلمانان و اقلیت‌ها را در محل کار، تحصیل، خانه و در هنگام برخورد با پلیس به نمایش می‌گذارد. همچنین از هر شش نفر یک نفر از نژادپرستی همسایگان رنج می‌برد، در حالی که 17% در حملات نژادپرستانه آسیب دیدند. اما شنونده یک گزارشی باشید با موضوع فعالیت‌های مرکز اسلامی فلوریدا در آمریکا.
مدیر مرکز اسلامی فلوریدای آمریکا در مصاحبه با خبرنگار شبکه خبری الجزیره از برنامه جدید این مرکز برای تبلیغ و ترویج آموزه‌های قرآنی برای دانشجویان و اساتید غیر مسلمان خبر داد و گفت:
هو الجامع يجمع شتات الجاليه المسلمه.
ما مسجدی رو ساخته و طراحی کردیم که هدف اون جمع کردن اقلیت مسلمان و دانشجویان و اساتید غیر مسلمان کنار همه. هدف ما معرفی بیشتر قرآن کریم و آموزه‌های بنیادین اسلامی به فرهیختگان غیر مسلمان.
گفته‌های مسئولان مرکز اسلامی فلوریدا نشان می‌دهد که بعد از برگزاری چند جلسه علاقه این غیر مسلمانان به قرآن و آموزه‌های اسلامی بیشتر شده است.
من اراد ان يتعلم عن الاسلام خاصه في بلد مثل بلدنا ياتي الى المسجد.
طبیعتا در کشوری مانند آمریکا هر فردی که قصد داره با قرآن، اسلام و مسلمان‌ها آشنا بشه به مسجد میاد. ما در ایالت فلوریدا قصد داریم تعداد مساجد خاص برای مراجعه فرهیختگان غیر مسلمان رو بیشتر کنیم. چون اگر یک استاد دانشگاه غیر مسلمان سوالی درباره دین اسلام و قرآن کریم داشته باشه، باید یک سری مساجد تخصصی با امام جماعت توانمند در پاسخ به سوالات اونها وجود داشته باشه. قطعا این کار منافع بسیاری برای مسلمان‌ها و دین اسلام خواهد داشت.
نفرت پراکنی علیه مسلمانان در مرکز اسلامی لس آنجلس. پلیس لس آنجلس در جستجوی فردی است که با هدف نفرت پراکنی شعارهای ضد اسلامی را روی دیوارهای مسجد و مرکز اسلامی لس آنجلس نوشته است. این حادثه در میانه ماه مبارک رمضان رخ داد که موجب ناراحتی جامعه اسلامی این منطقه شد. مسجد و مؤسسه اسلامی قبا در هیوستان نیز در ماه‌های گذشته برای سومین بار مورد حمله خرابکارانه قرار گرفت. پلیس آمریکا نیز مدعی است در تعقیب عناصر حمله کننده به مراکز اسلامی است، اما در بیشتر موارد تحقیقات به نتیجه روشنی نمی‌رسد. اعتراض به حذف تاریخ اسلام از کتب درسی در هند. حذف موضوع‌های متعددی مربوط به تاریخ اسلام در هند از کتب درسی با اعتراض گسترده تاریخ دانان این کشور روبرو شده است. به گزارش نشریه تایمز، گروهی متشکل از 250 مورخ هندی به بازنویسی کتاب‌های درسی تاریخ هند اعتراض و تاکید کردند. این اقدام همسو با تعصبات حزب حاکم افراطی هندو بر این کشور انجام شده است. همچنین موضوع سرکوب مرگبار گجرات در سال 2002، یعنی زمانی که مودی نخست وزیر فعلی هند وزیر ارشد این ایالت بود، حذف شده است. در جریان این نارامی‌ها حدود 1000 مسلمان کشته شدند. بازگشایی گورستان تاریخی مسلمانان در کیپ تاون. گورستان تاریخی مسلمانان در کیپ تاون، پایتخت آفریقای جنوبی، پس از 127 سال بازگشایی شد. اسناد تاریخی حاکی از آن است دولت وقت این زمین را در سال 1848 در اختیار جامعه مسلمانان قرار داد و آخرین دفن در سال 1896 در آنجا صورت گرفته است. شورای قضایی مسلمانان آفریقای جنوبی در بیانیه اعلام کرد با کمبود فضای دفن در کیپ تاون، این قبرستان تاریخی پس از 127 سال بازگشایی شده و مراسم تدفین و خاک سپاری در آن از سر گرفته می شود. نخستین مسجد مجهز به سامانه هوشمند در عربستان افتتاح شد. وزارت امور اسلامی عربستان از افتتاح نخستین مسجد مجهز به سیستم هوشمند در این کشور خبر داد و افزود این مسجد هوشمند نخستین مسجد به شمار می آید که همه قسمت های آن از روشنایی و تهویه مطبوع و سایر بخش ها بر فناوری سبز تکیه دارد. برخی از مساجد کشورهای مالزی، اندونزی، مراکش، اردن و امارات نیز سازگار با محیط زیست ساخته شدند و به مساجد سبز معروف هستند. دولت مراکش اعلام کرده برای استفاده از انرژی پاک تا 5 سال آینده 15,000 باب از مساجد خود را به مساجد سبز تبدیل می کند. سپاس از همراهیتان. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
ساعت 20:15 دقیقه، اینجا رادیو معارف در روز دوشنبه 21 فروردین ماه سال 1402 و 19 رمضان سال 1444 هجری قمری با شما عزیزان هستیم. لحظه نیمه شب شهریه امشب به افق شهر مقدس قم 23:25 دقیقه خواهد بود و اذان صبح فردا 4:15 دقیقه. دعوت میکنم در این لحظات با برنامه شمیم احکام همراه باشید. بیان احکام شرعی کوتاه توسط حجت الاسلام فلاح زاده در این برنامه صورت میگیره. بعد از اون هم همراه بشیم با برنامه غرفه های نور که از نمایشگاه قرآن کریم برای ما حکایت میکنه.
شمیم احکام، مروری کوتاه بر یک حکم شرعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله على سیدنا محمد و آله الطاهرین. در برنامه های گذشته عرض شد که کسانی که روزه به جا نمی آورند، برخی از افراد اصلا قضا هم نداره این روزها. بعضی از افراد صرفا قضای اون روزها رو به جا میارن، یعنی به همون تعداد روزه به جا میارن و دیگه تکلیفی ندارن. اما برخی از افراد علاوه بر قضا کفاره هم برشون واجبه و بعضی هم هستن که قضا نداره ولی کفاره باید بپردازن، که اصطلاحا میگن فدیه، که حالا یه وعده قضا یا به فقیر میدهن یا یه مطعام به فقیر میدهن، 750 گرم آرد، نان یا برنج، امثال اینا به فقیر میپردازن. اون مواردی که کفاره واجب میشود یا فدیه، اگر طعام باشد، دقت بفرمایید، در باب روزه. در غیر باب روزه هم مواردی که مثلا طرف باید حیوانی رو ذبح کند که در کفارات احرام داریم، مثلا گاهی وقتا باید یک گوسفندی رو ذبح کند، گاهی وقتا باید شتری را نهر کند یا گاوی رو ذبح کند، یعنی این به عنوان کفاره برش واجب شده است. بعضی مواقع هم هست که طرف باید روزه بگیره، مثلا 3 روز روزه بگیره یا مثلا 2 ماه پی در پی روزه بگیره. مواردی که کفاره مالی بر طرف واجب شده است، حالا ما بحثمون تو روزه است، اما در مواقع دیگه هم خب یه سری کارها در برخی از موقعیت ها کفاره داره، مثلا باید مقداری طلا بپردازد. دقت کردید؟ اما مواردی که در روزه طرف کفاره برش واجب شده است، حالا اطعام را انتخاب کرده است یا اطعام فقیر برش واجب شده است، تکلیفش چیه؟ این طعام باید به چه کسانی پرداخته شود؟ این مالی که باید بپردازد، مثلا طلا هست یا مثلا حیوان هست، مصرفش کجاست؟ در جواب باید عرض کنیم حکم کلی اینه: مصرف تمام کفارات مالی ام از مواردی که حیوان یا طلا یا مثلا طعام واجب شده باشد، مصرفش فقرا هستند، یعنی افراد فقیر، افراد ندار.
بیان احکام کلی روزه با توضیح حجت الاسلام و المسلمین استاد فلاح زاده.
و فقیر فقهی کسی است که هزینه زندگیش بیش از درآمدشه، یعنی درآمدش نمیرسونه برای خرجش، کم میاره. حتی اگر شخصی مثلا فقیر نیست، یعنی از نظر عادی آدم نگاه میکنه میبینه طرف کار داره، شغلی داره، درآمدی داره، زندگیش داره میگذره، خونه هم داره، وسیله نقلیه هم داره، اما به خاطر مثلا یه بیماری یا یه مراسم عروسی یا خرج هزینه‌های دیگری مغروز شده و الان قرضش رو نمیتونه بپردازه، یا مثلا وام گرفته، خونه خریده، خونه ساخته، وسیله نقلیه مثلا تهیه کرده است، الان اقساط اونا رو نمیتونه بپردازد، اما با حقوقش داره زندگیش رو به طور معمول نه بیش از حد داره میگذرونه، اینم فقیره. دقت فرمودید. بنابراین از نظر احکام شرعی کسی که این وضعیت رو داره هم میشه بهش کفاره داد، هم میشه بهش زکات داد، هم اگر سید باشه سهم سادات بهش میرسد، گرچه در احکام مصارف زکات آمده است انما الصدقات للفقراء والمساکین، که گفتن مسکین کسی است که اسوأ حالا است، یعنی وضعیتش از این فرد هم بدتره، خیلی به سختی میگذرونه. حالا ممکنه طرف گدا باشد، ممکنه گدا نباشد، چون افرادی هستن فقیرن ولی گدایی نمیکنن، بعضی هم سائل به کف هستن گدایی میکنن ولی فقیر نیستن، به هر حال مصرف تمام کفارات مالی فقرا هستن. و السلام علیکم و رحمت الله. سبحان الله
برنامه شمیم احکام رو شنیدید. شنونده های گرامی، از جنس همین برنامه شمیم احکام، آشنایی با احکام شرعی، برنامه زمزم احکام هم در رادیو معارف پخش میشه که میتونید عضو کانال ایتای برنامه زمزم احکام بشید با یک جستجوی ساده در قسمت عناوین پیامرسان ایتا، عضو کانال زمزم احکام در این پیامرسان بشید. خب برنامه بعدی برنامه است که از نمایشگاه قرآن کریم خواهید شنید، غرفه های نور.
چون بهار شوق ما از شکوهت آیه های گفتن است،
قرآن نور است، قرآن هدایت است، قرآن بیان است، تبیان است،
مثل با بی خزان سور سور کار ما شکفتن است.
غرفه های نور،
کلام جاودان جاودان، قرآن قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنونده های عزیز، بزرگوارانی که همراه هستید با برنامه غرفه های نور. وقتتون بخیر باشه، طاعات و عبادات انشالله قبول باشه. خب دوستان، همونطوری که مستحضر هستید درباره 30 نمایشگاه بین المللی قرآن کریم صحبت میکنیم در برنامه غرفه های نور و تلاش میکنیم که انشالله با بخش های مختلف نمایشگاه، غرفه های مختلفی که هست بیشتر آشنا بشیم و از نزدیک در جریان اخبار نمایشگاه قرار بگیریم. یکی از بخشایی که برای 30 نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم در نظر گرفته شده، در کنار بخش حضوری که بازدید اتفاق میفته توسط مردم عزیز و بازدیدکنندگان بزرگوار، بخش غیر حضوری هستش که در نمایشگاه در نظر گرفته شده و عزیزانی که امکان حضور ندارن میتونن از طریق بازدید مجازی سری بزنن به غرفه های مختلف. و من میخوام تو این لحظه یه نگاهی داشته باشم، با اجازه شما از طریق گوشی تلفن همراه وارد سایت نمایشگاه بشم. بله، عبارت نمایشگاه قرآن را توی موتورهای جستجوگر دنبال میکنم. گزینه که باز میشه مربوط به 30 نمایشگاه بین المللی قرآن کریم که آدرسش هست iqfa.ir که اولین گزینه هستش. اگر وارد این صفحه بشید، یک صفحه آبی رنگی برای شما نمایش داده میشه که با عنوان نمایشگاه مجازی قرآن کریم، با عنوان تور مجازی و پخش زنده که تلویزیون اینترنتی هست در نظر گرفته شده، به عنوان
اولین گزینه‌هایی که شما میتونید اونها رو انتخاب بکنید. در پایین این گزینه‌ها بخش اخبار رو می‌بینیم که بخشی از اخبار مربوط به 30 نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم در اونجا عنوان شده و خادمان قرآن عنوان بخش بعدی هستش که در صفحه اول میتونیم ببینیم. خادمان قرآن کریم در رشته‌های مختلف معرفی کردن. الان مثلا استاد فرهیخته محمد جواد پناهی طوسی، سرکار خانم مریم حاجی عبدالباقی و خادمان قرآنی دیگری که اینجا معرفی شدن، میتونید اونها رو تصویرشون رو ببینید و یک مختصری از زندگی نامشون هم شهر داده شده. یه بخش دیگه این سایت نرم افزارهای ویژه قرآنی هستش که اینجا بارگذاری شده و به صورت پشت سر هم نمایش داده میشه. هر کدومش که میخواید انتخاب بکنید، مثلا نرم افزار 8 بهش، قطار قرآنی، زنگ قرآن، جلسات خانگی قرآن، آیات رویش و همین نرم افزارهایی که اینجا موجوده. اما بریم سراغ تور مجازی که یک بازدید مجازی از نمایشگاه هست. روی این گزینه که میزنیم و باز میکنیم این صفحه را، ببینیم وارد چه صفحه میشیم. بله، من وارد تور مجازی میشم. اینجا میبینیم که یک صفحه بسیار زیبایی از محیط مصلی بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه، نمایی که از بالا داده شده، تصویرش میاد. همون ابتدا یه نقشه‌ای ظاهر میشه روی صفحه و از شما سوال میکنه که آیا صوتش را میخواهید پخش بکنید یا نه. تصویر به صورت 360 درجه داره میچرخه. من گزینه بالا را انتخاب میکنم که صوتش هم پخش بشه. ببینیم چی برای ما پخش میکنه وقتی صوت را انتخاب میکنیم. بله، این دعا برای شما پخش میشه. همونطور که عرض کردم تصویر به صورت 360 درجه هستش که بخش‌های مختلف رو به شما نشون میده در مصلی بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه. میتونید با حرکت دستتون مسیرتون رو مشخص کنید. من به سمت رواق شرقی محصولات فرهنگی میرم و وارد میشم داخل رواق. ببینیم که اینجا، بله، داخل رواق شدیم. باز هم نمایشگر رو اشاره میدم به سمت جلو، وارد اینجا میشیم و نقشه‌ای که به شما نشون میده و موقعیت که شما در اونجا قرار گرفتید، غرفه‌ای که وجود داره و مسیر حرکت شما. رواق شرقی مثلا محصولات فرهنگی در اینجا عرضه شده و میتونید یک بازدیدی داشته باشید در ضمن اینکه دارید توی این غرفه حرکت میکنید. وارد که اینجا شدید دعا عوض میشه، یعنی صوتی که برای شما پخش میشده عوض میشه و محصولات حالا برای شما نمایش داده میشه. به اتفاق در واقع اون غرفه داران و مردمی که دارن بازدید میکنن، یه نمای 360 درجه برای شما پخش میشه که واقعا جذاب هم هستش. بسیار خوب. یه بخشی از نمایشگاه بود. من فکر میکنم که هر کدوم از بخش‌ها رو که بخواید بازدید داشته باشید، به همین صورت و به همین ترتیب میتونید یک تلاشی بکنید توی نمایشگاه و با بخش‌های مختلف آشنا بشید. فکر میکنم خیلی جذاب باشه. اگر فرصت داشتید یه وقتی بذارید داخل نمایشگاه به صورت مجازی دوری بزنید، قطعاً هم با آثار مختلف آشنا میشید، هم یه کار جذابی هستش که امسال اتفاق افتاده و میتونید ان شاءالله اگر فرصت داشتید که حالا حضوری مراجعه بکنید، اگر هم نشد از این طریق سری به نمایشگاه زده باشید. خیلی متشکرم. همچنان با برنامه غرفه های نور در خدمت شما هستیم.
قرآن چراغ منزل است، آرامش هر محفل است، نبض امید و زندگی، شمع شبستان دل است.
تشکر میکنم از همراهی شما. برنامه غرفه‌های نور رو میشنوید از رادیو معارف. خب تلاش شما بر این هستش که بتونیم از این فرصتی که در اختیارمون هست درباره 30 نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم صحبت بکنیم و همراه بشیم با شما عزیزان شنونده. یکی از بخشایی که هر روز برای شما به صورت ثابت پخش میکردیم، همکارانمون در محوطه مصلی بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه هستن در بین غرفه‌های مختلف و ما رو با فعالیت‌هایی که اتفاق می‌افته اونجا، با خدماتی که ارائه میشه بیشتر آشنا می‌کردن. الان هم اگر موافق باشید یه سری بزنیم و سرکار خانم شاه چراغی همکار گزارشگرمون در نمایشگاه قرآن کریم هستن، یه بخشی رو آماده کردن و اتفاق بشنویم.
به شما سلام میکنم، همراهان خوبی که ما را از رادیو معارف دارید همراهی میکنید، همچنان در 30 نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم واقع در مصلی امام خمینی رحمت الله علیه قرار دارم و در مجموعه دختران و مادران قرار دارم که در هر قسمتی از این غرفه یه سری خدماتی داره به بازدیدکنندگان ارائه میشه. چشم من به غرفه ای افتاد که یه سری عروسک ها روی میز چیده شده به عنوان گروه فرهنگی پویا و پونه. سرکار خانم سلام به شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
زنده باشید، خدا قوت. بفرمایید قصه این عروسک‌های اسلامی روی میز رو برامون تعریف کنید.
خواهش می‌کنم. من
یه روزی تصمیم گرفتم که توی وادی کودکان وارد بشم و اونجا از میون وسایلی که بس با بازی هایی که برای بچه ها میشد ساخت، تصمیم گرفتم از طریق عروسک حرفام رو بهشون منتقل کنم و از میون عروسک ها با توجه به قدرت انتقال محتوایی که عروسک های نمایشی داره اونها رو انتخاب کردم. عروسک های نمایشی ما برای انتقال انواع مفاهیم میتونه به کودکان موثر باشه.
در راستای قرآن فعالیت شما هست، درسته؟
انشاءالله که بتونیم مفاهیم قرآنی رو از طریق این عروسک ها به بچه ها منتقل کنیم.
انشاءالله استقبال بازدید کنندگان به چه صورت بوده؟ خروجی کارتون چطور؟